أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض شد که امر به معروف و نهی از منکر با ارشاد جاهل و تنبیه غافل اشتباه نشود. البته ارشاد جاهل و تنبیه غافل اینها هم از جمله اموری است که احیانا حکم وجوب هم پیدا می کنند، یا در ادله و روایات ما از ویژگی های مؤمن برشمرده شده است. روایتی است خیلی روایت جالبیه، در بحار الانوار آمده، جلد 64 صفحه 310. در این روایت 103 صفت برای مؤمن بیان شده از جانب پیامبر خدا. روایت از پیامبر خداست صلی الله علیه و آله. صد و سه صفت رو برای مؤمن بیان کرده. در یک قسمتیش اینطور فرموده است که مذکر الغافل معلم الجاهل، از جمله صفات مؤمن اینه که مذکر غافل است، مذکر غافل است و معلم جاهل. این خیلی جالب است که این انسان غافلان رو تذکر میده و جاهلان رو تعلیم میده. این از جمله تفاوت و از جمله صفات مؤمن. بعد هم عرض کردیم که غافل کسی است که حکم رو میدونه ولی حواسش نیست، میدونه غیبت گناه داره ولی غافل شده و سرگرم غیبت شده. جاهل کسی است که حکم رو نمیدونه و ما میخوایم حکم رو بهش آموزش بدیم، مثل اینکه اساسا حرمت غیبت رو نمیداند. لکن امر معروف و نهی از منکر در جایی است که شخص هم موضوع رو میدونه هم حکم میدونه، حکم میدونه و نه غافله و نه جاهل، اما در این حال مرتکب میشه. خب عمده مطلبی که وجود دارد که اشتباه میشه، حالا گذشته از تنبیه غافل، ارشاد جاهل هست که ارشاد جاهل خلط میشه با امر معروف و نهی از منکر، که این هم عرض کردیم که ارشاد جاهل در جایی است که شخص نسبت به حکم یا موضوع و یا هر دو جهل داشته باشه، برخلاف امر معروف و نهی از منکر که فرد عالم به حکم و موضوع هست. برای اینکه حالا شاید دیگه بعداً ما نتونیم به این بحث برگردیم، من برای تکمیل یه نکته‌ای را اینجا اضافه بکنم. در باب حکم تنبیه غافل و ارشاد جاهل نکاتی عرض شد، لکن بدانیم که ارشاد جاهل به احکام شرعی مثل فرض بفرمایید که حرمت غیبت، یا بفرمایید که وجوب صلات، وجوب صوم و چیزهای از این قبیل که اینها واجب هستن، عرض مثلتون که اینا واجبه، واجب است که ما تعلیم بکنیم و ارشاد بکنیم جاهل رو. پس در باب حکم، اونم احکام الزامیه، ارشاد جاهل واجب است. تمام؟ اما در باب موضوع چطور؟ آیا ما واجب است که جاهل رو نسبت به موضوع هم تعلیم بکنیم و بهش یاد بدیم، بهش خبر بدیم، به نوعی اخبار دیگه، اینجا اخبار، ارشاد بکنیم او رو؟ مثلا اینکه او خبر ندارد، اطلاع ندارد، علم ندارد که این آبی که الان در مقابلش هست نجسه، میخواد از این آب برای شرب یا برای تطهیر، برای وضوء یا غسل استفاده بکنه، آیا لازم است که ما به او اعلام بکنیم، اطلاع بدیم، او رو آگاه بکنیم که این آب نجس هست یا نه؟ خب اینجا مطلب به این روشنی نیست، یعنی یک مقداری در دستانداز اختلاف دیدگاه وجود دارد، اختلاف مبنا وجود دارد. بسیاری از فقها ارشاد به موضوع رو واجب ندونستم. گفتن ارشاد به موضوع که واجب نیست، لازم نیست که انسان کسی که موضوع رو نمیداند به او خبر بدهد. حالا آبیس نجسه باشه، اما اون که نمیداند که حالا از این آب استفاده کنه برای شرب، اینجا مانعی نداره. حتی بالاتر از این برخی از فقها نظر مبارکشون این هست که فرمودن که در صورت ایزاء اون شخص، در صورت ایزاء شخص جاهل و اینکه او بفرمایید در قصر حرج بیفته، حتی حرام هم هست. فرض بفرمایید این شخص آبی برای نوشیدن نداره، به شدت هم تشنه است، حالا نمیخوایم بگیم از تشنگی داره میمیره، حالا یک کسی در از تشنگی در حال موت، مشرف به موت، خب این و هیچ آب دیگه هم در کار نیست، همین آب نجسه. اون که از ضرورات طبیح المحظورات، این که بحث اضطرار و ضرورت و اینجور مسائل هست، اون که خارج از محل بحثه. نه، فرض بفرمایید مشرف به موت نیست، ولیکن خیلی تشنه است، خیلی تشنه است، اصلا به قدری که ناتوان شده و بفرمایید که اون به هر حال خیلی به این آب نیاز داره. حالا میخواد آب رو بنوشه، شما میاد بهش بگید که آب خبرداری که این آب نجسه، مثلا آب نجسه، بهش اعلام بکنید این مطلب رو. این گذشته از این است که حالا برای او این بفرمایید که چه تبعی داشته باشد، چون میدونید که حالا یه بحثی است که آیا خبر واحد در موضوعات حجیت دارد یا ندارد، خب یا دائر مدار اطمینان شخصی است. حالا یا اون است که او خیلی به شما اعتماد داره، لذا شما بگید ولو خبر واحدم هستش، او براش اطمینان حاصل میشه و دیگه بعد حکم نجس با این آب، معامله نجس با این آب داشته باشه. یا این است که نه، خبر واحد در موضوعات و حجت میدانه، حالا یا ان تقلیدن یا ان اجتهادن، خبر واحد در موضوعات و حجت میداند، کمان که ما نظرمون همین هست، ما هم خبر واحد در موضوعات و حجت میدانیم. عرض خدمتتون که حالا اگر این طور شد، خب شما این بنده خدا خبر میدی این آب نجسه، میخواسته بخوره، آب دیگه هم در دسترس نبوده، بسیار هم تشنه است، عرض میکنم مشرف به موت نیست، لکن خیلی به هر حال به این آب نیاز داره. خب شما لزومی نداره، نه لزومی نداره، حتی فرمودن حرامه، برخی فقها فرمودن حرامه که شما بهش خبر بدی، چه کارش داریم، چه کارش داریم. حال طرف مثلا فرسون که روزه است، فراموش کرده که روزه است، این جاهل نیست، این غافل، البته این غافله، غافله از این که فرض بفرمایید که روزه هستش، به شدت احساس گرسنگی و تشنگی میکنه، میگه نمیدونم امروز چقدر من تشنمه، چرا تشنه شدم، میره و مثلا حالا یک ظرف آب برمیداره، مفصل این آب رو مینوشه، سر میکشه با خیلی لذتی، چقدر هم چسبید، چقدر تشنه بود. خب شما تا میاد بخوره که آه حواست بشه روزه ای، شما چی کار داری این کار، برو زندگی تو بکن، بذار بنده خدا آبشو بخوره. بله حالا شما ظاهرا مبتلا به بوده، ولی همان از تجربه ارسان بله بر تقدیر. مراد این هستش که این مطلبیه، یعنی حالا این رو داخل پرانتز گفتم بحث روزه رو، چون که موضوعا فرق داشت، بحث غافل بود، نه حالا جاهل رو عرض میکنم، در مورد جاهل رو فرمودن که در صورتی که موجب ایزاء شخص جاهل بشه بر اثر اینکه ما به اعلام بکنیم و اذیت بشه یا حتی در اسر و حرج بیفته، برخی فرمودن که حرامه شما بهش خبر بدید در موضوعات. اما یه سری امور از امور هامه هستش، مثل دم و مثلا فرسون عرض، چیزهای از این قبیل، مسئله دماغ و فروج، مسئله از این قبیل هست، مسئله جان افراد مطرحه، مسئله آبروی افراد مطرح هستش، بالاخره اینجور مسائل یا اموال معتنابه ها، مال خیلی فراوانیست، مال خیلی کلان و هنگفتیه، خب این داره از بین میره و این شخص خبر نداره و ممکنه که اینو از بین ببرد. اینجا بعضی فرمودن که نه، این استثناء هستش، باید که موضوع رو به او خبر بدید، باید اطلاع بدید. بالاتر از این اگر نه، در مسئله جانی یه وقت هست که فقط یه آسیبش میرسه، مثلا آره زمینی میخوره، دستش کبود میشه فوقش، اما یه وقت هست اصلا دیگه قتل نفس مطرحه، شخص به گمان این که این همون زید مهدور و دمه، شخص به گمان که این همون زید مهدور و دم هست، میرسه فراخش خاطر اون هست اون اوائل، بله که این سلام علیکم و سهرم، بله دولت اصلاحات اینها تازه سر کار آمده بود، سال 76-77 این نام بودش، یا آی دکتری نام نمیبرم، این نام برام شما خیلی متعجب میشه اصلا، ایشون آمده جای سخنرانی میکرد و بعد از جلسه عزیزی حالا شنیده بوده چیزای روشن فکرها و فلان از این حرفا، نمیدونست این بر کی تطبیق میشه. بعد از جلسه رفته سر این داد فریاد میکرد که شما روشن فکرهای نمیدونم ضد دین ضد خدای دگرندیش. اون اصلا هاج و واج به نگاه که چی میگه. خیلی حزب اللهی بود آقای دکتر، خیلی حزب اللهی بود. من دست گرفتم اول اینو که آقا اشتباه گرفتی از اونها نیست. گفت مگه نمیگه این دکترا اینطور؟ گفتم نه، هر دکتری که دکترش فرق داره این حز خیلی حزب الله از اون وریه. تازه شما با این میگه آقا شما خیلی دیگه از اون وری تون میری و دیگه اینقدرم نه، این خیلی همه. حالا بگذارید بر تقدیر این، فکر میکنه همین زید محدور الدمه، زید محدور الدم هست، میخواد بره بکشتش. آب گفتن که بکشید مثلا سلمان رشدیه، گفت حکم اعدام صادر. گفت بابا این سلمان رشدی نیست، این سلمان غیی مثلا یا سلمان دیگه است. عرض خواهدتون که بله، عرض خواهدتون که یه چیز دیگری است. فلذا این شما بهش اطلاع بدید که و خدای نکره انسانی رو نرود و بکشه. خب اینجا بگیم که واجب هست ما این کار، یا مثلا فرض بفرمایید که شخصی میخواد با زنی ازدواج بکنه، خب شما خبر دارید اطلاع دارید که این خانوم خواهر این هستش، مثلا خواهر یا خواهر تنی او هست یا خواهر رضایی او هست، حال به هر شکلی که هست. عرضم خواهدتون که شما از این اطلاع دارید و او خبر ندارد، یا مالی رو فکر میکند که مال کافر حربیه، در حرب میخواد به غنیمت بگیره، لکن شما خبر دارید که این مال از اموال کفار حربی نیست، اموال مسلمانان بوده که در اختیار کفار حربی قرار داشته. مسئله است دیگه، اگر مالی از اموال مسلمین رو کفار حربی رو دزدیده باشن یا در اختیار گرفته باشن، به هر طریق غصب کرده باشن یا امانت، هر چی در اختیارشون باشه، اگر مسلمین رفتن حمله کردن به کفار حربی، اموال اونها رو که غنیمت میگیرن، نمیتونن اموال مسلمین که در ضمن اموال اونها رو بگیرن که اون که مال مسلمینه. فلذا یکی از ابحاثی که مطرح میشه قرآن، مصحف شریفه. اگر ما کفار حربی حمله کردیم، در میان اموال اونها مصحف پیدا کردیم، قرآن پیدا کردیم. اگر گفتیم کافر نمیتونه مالک قرآن بشه، پس این قرآن متعلق مسلمینه، این قرآن رو دیگه مسلمین نمیتونن غنیمت بگیرن، این حکمش جدا هست. و چیزهایی از این قبیل رو مثلا ما بگیم که در این جور موارد ارشاد جاهل به موضوع هم واجب باشد. اما در ماعدای این، در ماعدای این ما بگیم که نه، لزومی نداشته باشد. خب بعضی از فقها اینطور گفتن، بعضی از فقهای خود دایرهش رو وسیع‌تر دیدن، گفتن حتی درباره در مورد تنجس مأکولات و مشروبات هم اونجا هم باید تذکر داد، یعنی باید ارشاد کرد اگر شخصی واقعا مایعی رو میخواد بنوشد که این نجسه، یا غذایی رو میخواد بخورد که این نجسه، اینجا باید ارشاد کرد. البته باز اینجا فقط داریم عناوین بحث میگیم، ما وارد بحث نشدیم، فقط گفتیم برای اینکه چون بعدها که بر نمیگردیم به این بحث، باز الان اشاره بکنیم که این بحث تکمیل بشه و رتشیم که تو ذهن آیان باشد. اینجا باز فرق میکند که یه وقت از شما صاحب خانه ای، اون مهمان شما هستش، غذای جلوی اون میذاری، خب اگر میدونه نجسه، این اگر بهش نگی اقرار به جهل باشه، یه حکم دیگه ای پیدا میکنه. میخوام بگم اینا متفاوت هست، چیزهای از این قبیل متفاوته. یا نه، شما فرض کنید مهمان هستید در جایی، دستتون خون اومده ریخته روی زمین، مثلا فرشون بنده خدا رو نجس کردید، اینجا باید بگید یا نباید بهش بگید؟ خود اینم نوع ارشاد جاهل دیگه، چون جهل دارد نسبت به نجس بودن فرش منزل خودش. شما خبر دارید، چون شما مهمان هستید، اما شما خبر دارید. بعد بفرمایید که ولذا، حالا که اینطور شد، آیا لازم است اون خبر بدید یا لازم نیست خبر بدید؟ اگر جایی است که مبتلا به اوست، محل رفت آمد اوست، ممکنه که او مثلا با پای خیس با دست خیس اینجا دست میزند با رد میشه، خب مبتلا به است، آیا اینجا فقط لازمه؟ اما اگر مثلا یه گوشه یه دیواریه که اون هیچ وقت به اونجا ابتلا مثلا پیدا نمیکنه، لازم نباشد یا نه، اینا مسائلی که دیگه حالا فروعاتشه که دیگه آیا اونها رو باید مراجعه بکنن به ابحاثی که در این زمینه وجود دارد. ولی میخوام بگم که این بحث در اینجا هست و به هر حال ما البته ازش عبور میکنیم، اما به هر حال این بحث ها اینجا مطرحه و مورد نظر هستش. خب این یک مطلب. مطلب دیگر این که ما جلسه گذشته عرض کردیم که احتساب وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از ضروریات دین جای هیچ گونه شک و شبهه ای ندارد. این رو ما به عقیدمون اینطور هست. عبارت مرحوم امام رو هم از تحریر وسیله خواندیم و ایشون هم نظر مبارکشون همین هست و گفتیم که در ضروریات همچنان که فقها فرمودن تقلید معنا ندارد و وقتی تقلید معنا نداشت اجتهاد هم معنا ندارد. حالا فضلای مکرمی که تو ابحاث اصولی ما حضور داشتن، ما این بحث رو مفصلا اونجا طرح کردیم، مفصلا از ضرورت ما اونجا بحث کردیم مفصل و ابحاثش رو گفتیم. نمیخوایم ابحاث رو تکرار بکنیم، کسی اگر خواست بالاخره از طرقی که وجود دارد بر اون ابحاث رو ببینه که ما مفصل بحث کردیم، لکن اونجا این رو عرض کردیم. حالا فقط بخوام اشاره بکنم به یکی دو جمله از اون بحثایی که اونجا داشتیم. عرض کرده بودیم که کما لا موضوع للتقلید فی الضروریات، لا موضوع للاجتهاد فیها ایضا. همچنان که موضوعی برای تقلید در ضروریات نیست، موضوع برای اجتهاد هم نیست. توضیح هم داده بودیم که الاجتهاد طریق لمعرفت الواقع و درکه و ضروری و معروف و مدرک و الاجتهاد لمعرفته و درکه طلب الحاصل و هو مستحیل. ما چرا اجتهاد میکنیم؟ اجتهاد یکیش این است که میخوایم به واقع برسیم. حالا برفرض میخوایم به واقع برسیم، واقع رو بشناسیم و درک بکنیم. ضروری امر معروف و مدرکی است، لذا درک و معرفت نسبت به امر مدرک و معروف این طلب الحاصله و مستحیله، معنا نداره دیگه، لغویه. یا بگیم الاجتهاد طریق لتحصیل الحجه و تجویز انتصاب حکم الى الشارع و تصحیح اسناده الیه جل ذکره و اسناد الضروری الى الشارع جائز و صحیح من دون حاجت الى الاجتهاد. بگیم که اجتهاد یک طریقی است برای به دست آوردن حجت و جور شدن یک مجوزی، پیدا کردن یک مجوزی برای انتصاب حکم به شارع و تصحیح اسناد حکم به خداوند، و این در حالی است که اسناد ضروری به شارع جائز است و صحیح است و نیازی به اجتهاد ندارد. بر تقدیر این مطلبی که عرض کردیم، فلذا گفتیم که اینجا آیات و روایت مطرح بشود، اینا میتونه تیمون تبرک باشه و نحن فی فسحتن از ابحاثی که مطرح است در دلیل عقلی، کار دلیل عقلی هست نیست، بعضی پذیرفتن بعضی رد کردن که در مفصلات اینها آمده، نیازی نیست ما بهش بپردازیم. لکن در زیر این وقت یه چیز دیگه مطرح میشه. اگر کسی امر به معروف و نهی از منکر رو از ضروریات ندانه، خب کار آسان تره. اما اگر ما این رو از ضروریات دانستیم و معتقدیم هم که حق همین است و قول تحقیقی همین است که این از ضروریات هستش، حالا سوالی که اینجا مطرح می شود این است که منکر وجوب امر به معروف و نهی از منکر چه حکم پیدا میکنه؟ در ذهن آقایان انشاءالله هست، ما از تحریر الوسیله خدمتشون خوندیم، در اونجا مرحوم امام فرموده بودن و وجوب هما من ضروریات دین و منکره مع الالتفات بلازمهی و الالتزام بهی من الکافرین. شون فرمودن که کسی که منکر امر وجوب امر به معروف و نهی از منکر باشد، در حالت که التفات دارد به لازمه این دیدگاه و ملتزم بشود به همون لازمه و همون مطلب، هم این از جمله کافرین هست. خب این مطلبی است که اینجا جای بحث دارد و خیلی مهم هست. لکن باید بدانیم که خب اینجا دو تا دیدگاه کلان وجود دارد و دو دیدگاه اساسی وجود دارد در باب انکار ضروریات دین، که آیا انکار ضروریات دین همیشه موجب کفر و ارتداد است یا در شرایط خاصی و به چه نحوی. در یک تقسیم کلان بیانی دارد مرحوم محقق عراقی، جناب آزیای عراقی. ایشون میگن ببینید، از اینکه انکار ضروری دین موجب کفر و ارتداد هست دو جور میشود برداشت کرد. یک، اینکه بگوییم انکار ضروری دین برای حکم به کفر و ارتداد موضوعیت داره. یعنی چی؟ یعنی مستفاد از ادله این هست که اگر کسی ضروری دین را انکار کرد، یعنی اصل وجوب صلات را انکار کرد، اصل وجوب صوم رو انکار کرد، اصل وجوب حج رو انکار کرد، با اینا بی خوده، دیدید گاهی اوقات میگن نه آخونده خودشون در آوردن، نه نیست، اصلا میشه. بله به هر حال، حالا اگر اینطور گفت آه نه خودشون در آوردن، نه نیست، نه نبوده، قبل از انقلاب نبوده، همیشه بعد انقلاب نداره، مثلا عرضم خواهدتون که چرا از این قبیل. اگر اینطور گفت خود همین فی حد نفسه از موجبات کفر، خود همین این منجر به ارتداد میشه، همچین دیدگاهی. خب این دیدگاه برخی از بزرگان هست، یعنی میگن همین که آمد گفت من قبول ندارم نمازو، وجوب نمازو منصور هست، وجوب روزه رو اصلش ها، نه جزئیاتش، اصلش رو قبول ندارم، یا وجوب امر بالمعروف و نهی از منکر رو قبول ندارم، این نداریم همچی چیزی، این فضولیه، چه کاری من فضول نمی کنیم تو زندگی مردم، حق نداریم فضولی بکنیم، و این چه کاری هستش. و عرضم خواهدتون که این یا بحثی که تو حریم خصوصی مطرح میشه، این دخالت در حریم خصوصی افراد هستش. ببینید بحث حریم خصوصی بحث خیلی مهمی است، فی الجمله ما هم موافقیم با حریم خصوصی، اما نه بالجمله، نه دقیقا همون چیزی که اطلاق، هیچ کس هم تو دنیا حریم خصوصی به اون شکلی که میگن رعایت نمی کند، لکن تو کتاباشون می نویسن و تو سخنانی هاشون میگن اون شکلی که حریم خصوصی مثلا مطرح می شود رو ما بالجمله قبول نداریم، اما فی الجمله تا یه حدودی قبول داریم. خود اینکه غیبت حرامه یعنی چی؟ یعنی حریم خصوصی شخصو نشکن، مثلا تجسس حرامه یعنی حریم خصوصی شخصو نباید شکست، یه چیزهای از این قبیل. حریم خصوصی رو ما فی الجمله در اسلام قبول داریم و روش تاکید هم میکنیم، اما آیا امر به معروف و نهی از منکر هم این ورود به حریم خصوصی افراد هست پس حرامه؟ نه، ما اینو قبول نداریم، میگیم نه اینطور نیست. خب حالا اگر کسی خواست خیلی روشن فکر باشه و از این جست روشن فکری میگرده که این دخالت در حریم خصوصی افراد هست و فضولیه تو زندگی مردم هست، چه کار داری؟ موسی به دین خود، عیسی به دین خود، و ما کار به کار کسی نداریم و هر کس سرش به کار. بعضی حالا از اون طرف خیلی قیافه حق به جانب عرفانی تصوفی هم میگیرن، یه حالتی که مثلا فرض بفرمایید که آقا تو اگر به فکر خودت باش، تو ببین آخرت خودت چی میشه فلان. نه، من اگر نماز نخوانم و کسی که نماز نمیخواند رو نهی از منکر نکنم، دو تا گناه مرتکب شدم، یه گناه همین است که خودم نماز نخوندم، یه گناه همین است که کسی که نماز نمیخونه نهی از منکر نکردم، دو تا گناه کردم. نه اینطور نیست که تو خود برو نماز بخون. یه وقت از شما میگه تأثیر سخن چیست؟ بله، خب البته انسان میخواد سخنش تأثیر داشته باشه، خودش باید که عمل بکند. اون رو شنیدید که پیامبر خدا پدر و مادری میخواستن که بچه چونه ایشون نصیحت کنه که مثلا حالا اینقدر خورما نخوری یا چیزهای از این قبیل، پیامبر فرمودن فردا بیایید، فردا بیایید. فردا آمدن، بعد پیغمبر نصیحتش کرد خب اینقدر خورما نخور مثلا فلان. بعد گفتن چرا دیروز نگفتید؟ پیامبر فرمودن که من دیروز خودم خورما خورده بودم، اون بچه که نمیشه دیروز خودم خورده، بعد زیاد نخورده ولی من خورده بودش خورد، لذا که گفتم وقتی خورما نخورده باشم خودم راحت تر بگم که امروز نخوردم خودم. حالا منظور وقت تأثیر کلامه، خب این بحث دیگه قبول داریم، اما نه اونجا ما الان سر وجوب و حرمت. من اگر خودم روزه نمیگیرم بعد نهی از منکرم نکنم، دید بعضی میگه حال من روزه نمیگیرم میرم جهنم، ولی تو این کارو نکن، تو برو بهش، کار خوب میکنه، این خودشو از گناه ترک نهی از منکر نجات داده، گرچه گناه ترک روزه رو داره. به هر تقدیر ما اینطور بگیم که این خب یه بیانیست دیگه، شخص میگه که این فضولیه در زندگی مردم، فضولی هست و یا من قبول ندارم و این حرفا نیست و فلان ها، یا به هر دلیل انکار بکند وجوب امر معروف و نهی از منکر، همین به خودی خود موجب کفره. این یه دیدگاه. نظر دوم در اینجا هست که نه، انکار ضروری دین برای حکم به کفر موضوعیت نداره، بلکه طریقیت دارد. موضوعی نیست، طریقی است. چجوری؟ ما به این بیان بگیم که اگر انکار ضروری دین به تکذیب رسول الله صلی الله علیه و آله به تکذیب رسالت منتهی شد، یعنی شخص به رسالت رسول الله شک داره، اصلا قبول ندارد پیغمبری بوده، میگه حالا تهش انسان خوشفکری بوده، انسان نابغه‌ای بوده، انسان خیلی زرنگی بوده، یا چیزهای از این قبیل، حالا حرفا که مثلا احیانا گفته میشود و بعضی مستشرقین گفتن. خیلی خوب، در این اگر به همچین چیزی بخواد منجر بشود، در این صورت حکم به کفر این انسان منکر ضروری میشود. چرا؟ به جهتی که مسلم بالمعنی الاخص، مسلم بالمعنی الاخص، این باید که مبدأ و معاد و قبول داشته باشه، توحید و بفرمایید که معاد قبول داشته باشه و در این بین نبوت، توحید، نبوت و معاد رو باید قبول داشته باشه. توحید، نبوت و معاد. حتی بعضیا معاد رو خیلی تاکید ندارن که نبوت رو تاکید دارن، نبوت رو تاکید دارن که اگر این قبول نداشته باشه اساسا این مسلمان نیست. خب پس اگر کسی آمد گفت من قبول ندارم امر معروف و نهی از منکر لازم باشه و در حقیقت مرادش این است که اصلا وجوب دیگه چیه؟ وجوب یعنی خدا واجب کرده، کی گفته؟ یعنی پیغمبر اسلام، حالا به تعبیری که مستشرقین میگن پیغمبر اسلام، ما که نمیگیم رسول الاسلام، ما میگیم رسول الله، میگیم پیغمبر خدا. کلمه از مستشرقین وارد زبان فارسی شده 70-80 سال و جا افتاده تو زبان فارسی، هم قدیم هم نبوده، اینا بیشتر الان جا افتاده، میگیم پیغمبر اسلام، پیغمبر اسلام، که این از کلام مستشرقین اومده چون اونها پیغمبر خدا قبول نداشتن. ولی ما تو اون چیزی که در اسلام داریم رسول الله، نبی الله، نه نبی الاسلام، نه رسول الاسلام، تام تعبیر نداریم. بگذاریم، این میگه این شخصی که ادعای پیغمبری میکرده پیغمبر اسلام گفته که این واجبه، این بر خودش گفته، این بر خودش گفته، من اصلا حرف اون قبول ندارم، خودش هم قبول ندارم. یعنی اگر به اینجا منجر بشه، حالا لازم نیست به کلام بگدا، ولی تو ذهنش اینطور باشه یا نوع بیانش باشه که به اینجا منجر بشه، ما میگیم در این صورت حکم به کفر و ارتداد او میشود. پس انکار ضروری جنبه طریقی پیدا کرد نه موضوعی. اما اگر انکار ضروری منتهی به انکار رسالت نشه، شخص میگه آقا من امر به معروف و نهی از منکر رو قبول ندارم، پیغمبر رو قبول دارم، اسلام رو قبول دارم، اما اینو قبول ندارم، این تو کت من نمیره، این برای قدیم بوده، پیغمبر گفته درسته واجبم بوده، اما زمانهای قدیم 1400 سال پیش مثلا، این تا 200 سال پیش هم جواب میده، تا 100 سال پیش هم جواب میده، اما الان دیگه نمیشه. تو این زندگی جدید، تو زندگی مدرن با این مسائلی که هست، فلان آدم‌ها تو شرایط زندگی الان وجود دارد، دیگه امر به معروف و نهی از منکر نمیشه انجام داد. میدونید که الان در خیلی از جاها شما امر به معروف و نهی از منکر بکنید تا حدی است که حتی میتونن پلیس برای شما خبر بکنن. من نمیگم ایران اینجور هست، نه، جای دیگر هست، میتونن پلیس برای شما خبر بکنن که شما نهی از منکر کردید، یا آقای اصلا مزاحم شده، مزاحم نوامیس مردم شده، مثلا شما میگه آقا خانم مثلا حجابت رعایت کن، میتونه پلیس صدا کنه میگه آقا مزاحم شد، شما رو دستگیر میکنن میبرن. البته ایران عرض میکنم، بعضی از کشورهایی که بگذارید بر تقدیر، حالا تو غرب که این مسئله آسون تره، پدر حتی پدر میبینند که دخترش با یه بله آقای آمدن رفتن وارد منظرشان رو تو اتاق دارن بستن، نمیتونه به زهر بزنه که دخترم چی کار میکنید، و اگه خیلی بخواد کنکاش بکنه دختر زنی بزنه پلیس، بابا ما رو اذیت میکنه، آزار میده، آزادی های ما رو زیر سوال برده، ما میخوایم آزاد بشیم. عرض میکنم که در تقدیر این طور هستش. خب ما بگیم که این که نمیگه من پیغمبر قبول ندارم، میگه الان تو این دور زمونه با این شرایط نمیشه اجرا کرد. من گاهی اوقات بعضی معممین رو میبینم، بعضی احکام الهی رو میگن حاجا دیگه الان جواب نمیده، الان مردم تحصیل کردن. خب یعنی چه؟ ربط منطقیش چیه؟ اگه کسی تحصیل کرد یه احکام خدا تعطیل میشه، ربطش چیه؟ از خدا هرچی بیشتر تحصیل کنن بیشتر این باید که انجام بدن. بگذاریم بر تقدیر، اگر این طور شد ما میگیم که نه، این منجر به کفر میشه. از جمله آثاری که بر این مترتبه، که حالا رفقایی که بحث زکات هم ما خدمتشون بودیم این نکته رو اونجا هم اشاره کردیم، از جمله آثاری که برش مترتبه این است که ما اگر دیدیم یه شخصی یکی از ضروریات دین رو انکار میکند، میگه من امر معروف و نهی از منکر قبول ندارم، من روزه رو قبول ندارم، این روزه مال گذشته بوده، مردم چه بودن، الان نمیشه مثلا، دقت میکنید، من روزه تو تابستون رو قبول ندارم، هوا گرمه اصلا نمیشه، روزه تابستون بازی چیزی هم تابستون نمیشه مثلا، عرفان من فلان واجب رو قبول ندارم ها، یا مثلا من حج رو قبول ندارم، حج نه این واجب نیست، انکار میکند این رو. خیلی خوب، اگر این طور شد، بعضی توجیهات عجیب و غریبی میکنن در باب صنعت توریسم و نه فرضون که درآمدی که مثلا حاصل میشه از توریسم فلان، حرفا کدومه؟ حج واجبه، ما باید تو حج حضور داشته باشیم اگر راهمون بدن، ما از این بزرگترین پاسخ عملی است که به همه مسلمین جهان میدیم که ما مسلمونیم، ما همینا برخوردم کردیم احیانا با از افراد تند وهابی متعصب خیلی خیلی شدیدی که آمدن تو مسجد الحرام از طرف جلوی ما رو گرفتن که شما مشرکید، شما کافرید، شما فلان از طرف. خوب که حرف زدیم، گفتیم خیلی خوب، پس من اینجا چیکار میکنم؟ من تو مسجد الحرامم، اگر مشرک و کافر بودم دولت شما نباید من راه میداد اینجا، این جایز نبود این کارو بکنم، پس همین که من راه داده من تو مسجد حرامم، این عملا نشون میده که تو داری دروغ میگی، چون درد نمیکنن با سلطانشون که چیزی بگن، ملک مثلا اون سلطان فلان اون که هیچ اشتباه نمیکنه، عرض خاطرتون که پس تو عزت حکومتت میگه نه عزت نیستم، پس قبول دارم مسلمان میگه بله هستی، میره اصلا منظور میخوام بگم که این تو بهترین پاسخ عملی است و ما حضور داشته باشیم نه خالی بکنیم. بگذاریم به هر تقدیر، حالا کسی میگه آقا به تعظیم شرایط صنعت توریسم در جهان من وجوب حج رو قبول ندارم مثلا، فرض فرمایید همش از این قبیل، خب ما شک میکنیم که آیا این شخص کافر هست یا نه. چرا شک میکنیم؟ منشأ شکمون چیه؟ منشأ شکمون نیست که آیا این امر به تکذیب رسالت و تکذیب رسول الله منجر شده است یا خیر. اگر ما انکار ضروری رو فی حد نفسه بفرمایید که موضوع بدانیم برای حکم به کفر و ارتداد، همین مقدار یکفینا، میگیم این کافر، اول کافر. اما اگر نه، موضوع نداریم، طریقیت براش قائل باشیم، بگیم فقط در صورتی که انکار رسالت کرده باشد، اون وقت عرض محضر مبارکتون که این کافر هستش و ما هم شک داریم در این که آیا این انکار او نسبت به این امر واجبی که از ضروریات هست، نسبت به این امر ضروری، آیا این منجر به تکذیب رسول الله شده است یا نه، استصحاب میکنیم اسلامش را. پس در صورتی که ما انکار ضروری رو براش موضوعیت قائل باشیم، استصحاب جا نداره، به محضی که انکار ضروری کرد این حکم کفر و ارتدادش میشه، البته با شرایطش دیگه، به محضی که میگم با شرایطش، عصبانی نباشد، چه نباشد، فلان شبهه‌ای نباشد، اون مسئله که وجود دارد دیگه، من اونا نمیخوام متذکر بشم، اما اونجا حکم میکنیم به کفرش. اما در این حالت نه، اگر شک داشتیم طبیعتاً استصحاب میکنیم اسلامش رو و کماکان احکام اسلام رو بر او بار میکنیم و او رو مسلمان میدانیم. خیلی خوب، این مطالبی که اینجا لازم بود گفته بشود. بریم سراغ متن شرایع. آیا نمیدونم اون متن رو گرفتن یا نه، یه متن 4 صفحه‌ای پی دی اف بود اصلا، خاطرتون که اگر حالا دوستان که گرفتن تو موبایلشون دارن متن نگاه بکنن، بله ممنون میشیم که حالا بالاخره جلوتون باشیم متن، اصلا خاطرتون که بله. خب متن شرایع، بله کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و الکلام فیه و شروط النهی و مراتب الانکار و فی المقیم للحد. الاول الکلام فیه، المعروف، المعروف هو کل فعل حسن اختص یا اختص به وصف زائد على حسنه اذا عرف فاعله ذلك او دل عليه، والمنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه او دل عليه. خب معروف فرمودن هر فعل حسنی، هر فعل خوبی که این یک وصف زائد بر حسنش پیدا بکند. خب مراد از وصف زائد بر حسن چیه؟ مراد از وصف زائد بر حسن همین نکته ایست که پس از این مورد اشاره قرار میدن، اذا عرف فاعله ذلک او دل علیه، این کار حسنه و فاعلش هم میداند کار حسنیست، مثلا متجری نیست، میدانه کار حسنی داره انجام میده. خب کار منکر هم همینطور، کار بدیه، قبیحه و فاعلش هم میدانه که قبیحه. مسئلتون، اگر کسی داره کار قبیح انجام میده و نمیداند قبیحه، ما بخوایم او رو نهی بکنیم از این کار، آیا این از قبیل نهی از منکره؟ نه، میره تو قسمت ارشاد جاهل مثلا، از محل بحث خارج میشه. پس معروف و منکری که ما اینجا بحث میکنیم، معروفی است که شخص فاعل میداند معروف داره انجام میده، و منکر که میگیم فعل قبیحی که شخص فاعل میداند که این کار قبیح هستش، در این صورت اون میشه معروف، این میشه منکر. حالا اگر کسی ترک کرد، یعنی تارک فعل حسنی که شخصا میداند این فعل حسنه، اون وقت اینو امر به معروف میکنیم، یا اگر فعل قبیحی که میداند قبیح هست در این حال مرتکب شد، ما نهیش که بکنیم میشه نهی از منکر و اینجا معنا پیدا میکنه. خب بعد میفرمایند که اذا عرف فاعله ذلک، فاعلش این رو بداند که عرض کردیم
خب بداند یعنی چی؟ یعنی قطعا او اجتهادن، یا قطع دارد، یا بفرمایید که این مجتهده از طریق اجتهاد فهمیده، یا بالاتر از هم بگیم، این بگیم از ضروریات، از سحال خارج نبود دیگه، یا از ضروریات بود، یا قطع داشت، یا اجتهاد بود. گرچه وقتی میگیم قطع دارد، این شامل ضروریات هم میشه، این شاعم از ضروریاته. پس خودش میدانه حالا یا قطع داره که این از فلفل حسنی هستش، یا اینکه اجتهاد کرده و از طریق اجتهاد به دست آورده. او دل علیه، اینو به صیغه مجهول بخونید، دل علیه. دل علیه یعنی چی؟ یعنی تقلیدن فهمیده، یعنی بهش گفتن. خودش مجتهد نیست، قطع هم ندارد، اما تقلید کرده، به وسیله تقلید این رو فهمیده، به وسیله تقلید فهمیده این کار واجب است، این کار حسن است، این کار خوب است. بله، دلالت یعنی راهنماییه، یعنی هدایت کردن. دقت میکنید چه ارزم؟ دله یعنی هدایت شده است، یعنی راهنمایی شده است، نه یعنی براش دلیل آوردن، نه یعنی براش هدایتش کردن و راهنماییش کردن. عرض محضرتون که بله، این راهنماییش کردن. خب چجور راهنماییش کردن؟ یعنی یه مجتهدی، یه فقیه، یه عالمی اون رو راهنماییش کرده است و او تقلیدن این مسئله رو فهمیده. منکر چطور؟ کل فعل قبیح عرف فاعله قبحه، او بفرمایید که دل علی. خب این امر به معروف و نهی از منکر در کتب لغت اینطور آمده که المعروف ما یستحسن من الافعال، کاری که نیکو شمرده می شود، خوب شمرده می شود، حسن شمرده می شود از افعال، اینو بهش میگن معروف. یا گفتن و کل ما تعرفه نفس من الخیر و تطمئن الیه، اون چیزی که انسان، نفس انسان این رو میشناسد به عنوان خیر، به عنوان یک کار خوب، و تطمئن الیه و به او اطمینان پیدا میکند، آرامش پیدا میکند. برخی از محترمین از مدرسین حوزه که کتاب هم نوشتن در باب عرف و اینجور چیزا، یه عبارت جالبی اشکال کرده بودن به این که معروف لازم نیست که این اطمینان نفس باشد، یا مثلا فرض کنید که نفس اون فلان از حرفا. آقا ما یه وقت از داریم معنای معروف رو میگیم به معنای عم خودش، یعنی معروف یعنی شناخته شده، وقت معروف تو بحث خودمون داریم میگیم، تو معروف رو تو بحث عرف داریم میگیم. مثلا دقت میکنید، فرض بفرمایید که بنده الان دیوار رو میشناسم، یا فرض بفرمایید که چه میدونم این میز رو میشناسم، یا میز سازی رو میشناسم، اما آیا اینو از امور خیر مثلا میدونم یا نمیدونم، بحث دیگه است. خیلی امور رو من میشناسم، خیلی امور در عالم میشناسم، امور شر رو هم میشناسم، امور شر رو هم میشناسم ها، یا فعل اونها و ساختن اونها و ایجاد اونها رو هم میشناسم، اما آیا نفسم آرامش پیدا میکنه در قبال او؟ آیا خوشحال میشم؟ آیا میبینم لذت میبرم؟ اینا که توش نیستش که. فلذا این جهت مهمه که و کل ما تعرفه نفس من الخیر و تطمئن الیه. منکر رو هم فرمودن که کل ما قبحه الشرع و حرمه و کرهه، هر چی که شریعت اون رو تقبیح بکند، تحریم بکند و مکروه بداند. طبیعتا در این تعریفی که برای منکر عرض شد، دیدید که اینجا حسن قبح عقلی زیر سوال رفت، فقط شریعت مطرح شد به معنای نقل. اگر شریعت فقط معنای نقل منظور باشه، ما اینو قبول نداریم، اما اگر شرع رو به معنای عام از نقل و عقل بگیرن، حرف درستی است. لذا این بیانی که از محضر مبارکتون که در تحریر الوسیله مرحوم امام دارد، که اگر حالا من عبارتش اینجا پیدا بکنم، ایشون تعبیرشون اینه، میفرمان که ما وجب عقلا او شرعا، چیزی که عقلا یا شرعا واجب باشد، و ما قبح عقلا او حرم شرعا، چیزی که عقلا قبیح باشد یا شرعا حرام باشد. عقل و شرع و در کنار هم بودن، شرع هم منظورشون همون نقله، که این در واقع از باب ایمان به حسن قبح عقلی هستش. اگر ما حسن قبح عقلی رو قبول داشتیم، طبیعتا اینجا دیدگاه عقل رو هم میپذیریم. عرضون خواهدتون که باز درباره معروف گفتن که اسم لکل فعل یعرف بالعقل او الشرع حسنه، اسم نیست برای هر کاری که از دیدگاه عقل به وسیله عقل یا شرع حسنش دانسته میشه. ول منکر مانیون کرو به ما، منکر اون چیزیست که به وسیله عقل یا شرع انکار میشه و مورد پذیرش قرار نمیگیره. یا گفتن کل فعل تحکم العقول الصحیحه، حالا عقول بیمار و مریض نباشد، تحکم العقول الصحیحه به قبهی او تتوقف استقباهی و استحسانه و استحسانه فتحکم به قبهی الشریعه. بالاخره عقول صحیحه به قبهش حکم میکند یا متوقف است در استقباه و استحسانش، نمیدونه تکلیفش روشن نیستش، اینا رو از قبیل منکر دانستن. یعنی حتی چیزی که نامعلوم است، خوب بودنش نامعلومه، اینم ملحق به منکر دانستن. گفتن اینجا وقت شریعت به این بیان حکم میکند به قبهش. در مجمع البیان مرحوم امین الاسلام تبرسی، تبرس یا تبرس معرب تفرش هست، تبرسی نیست، ایشون اشتباه غلط مشهوره میگن تبرسی، ارسان خواهد، نه تبرسی یا تبرسی، این معرب تفرش هست که تفرشی که نزدیک عراق هست، تفرش کنار نزدیک آشتیان اونجا تو استان مرکزی، ارسان خواهد تون که اونایی که شمالی باشن رو میگن تبری نه تبرسی، تبرسی نیست، شمالی ها رو که تبرستان باشد بهشون گفته میشه تبری، ایشون تبرستانی نبوده، تبرسی یا تبرسی همین اهل تفرش استان مرکزی بوده. بگذاریم، بر تقدیر ایشون امیرالاسلام تبرسی یا تبرسی، ایشون فرمودن که المعروف و الطاعه و المنکر و المعصیه، طاعت معروف باشد، منکر هم معصیت باشد. حالا یه تعبیر دیگه هم اشکال ندارد اینم اینجا اشاره بکنیم، و اون این که در کتب اهل سنت یه بحث خیلی خیلی مهمی وجود دارد تحت عنوان فقه الحسبه. این جوری که این بحث حسبه در میان اهل سنت کار شده، یعنی این نوع نگاه به حسبه، این از نگاه شیعه این شکلی روش کار نشده. نمیخوام بگم ما مخالفیم با اون مطلبی که اونها میگن، اما اونها از یه جهت دیگه ورود کردن به بحث، ما به این شکل معمولا ورود نکردیم. لذا در بحث فقه السیاسه و فقه الحکومه احیانا سروران معظمی که حالا اهم از طلبه یا دانشگاهی هرچه میخوام تو این بحث ورود بکنن، گاهی اوقات خلط میشه بحثاشون بین شیعه و سنی، خودشون هم متوجه نمیشن که الان دارن تو فضای شیعی بحث میکنن یا سنی، چون معمولا هم بحثا از رو همدیگه برمیدارن و این از اون مقاله نگاه میکنن و از اون مقاله برمیدارن، معلوم نمیشه اصلا کجا بوده. در میان اهل سنت اونجا بحث حسبه خیلی مهمه و یکی از اموری که در باب حکومت مطرح میشه امور حسبه هستش، وظایف حکومت رسیدگی به امور حسبه هست و این ازش بحث کنه. از جمله کتبی که اهل سنت دارن در باب فقه الحکومه، کتاب الاحکام السلطانیه ماوردی هستش. ماوردی، ما دو تا احکام السلطانیه معروف داریم که نه همزمانه با هم است، یکیش همین ارکان که احکام السلطانیه ماوردی هست. ماوردی هم این ماولورد ظاهرا پدرش گلابگیری داشته، پدرش نه تو بصره کجا گلابگیری داشتن، اصلا ماولورد تولید میکردن، این دیگه خلاصه شده چه ماوردی. پرسه ماوردی، ماورد کدوم روستا بوده، کدوم محله بوده، نرید تو معجم البلدان نگاه کنید، نه این اصلا که باباش گلابگیری داشته، اصلا خودتون که بذار ماوردی شده. خب این احکام سلطانی ماوردی اونجا دارد که حسبه رو اینطور تعریف میکنه، میگه انه امر بالمعروف اذا ظهر ترکه و نهی عن المنکر اذا ظهر فعله. وقتی حسبه رو میخواد تعریف بکنه که از وظایف حکومت هست، حسبه رو اینطوری میگه، حسبه عبارت است از امر معروف در صورتی که ترک آن ظهور پیدا کند آشکار بشه، و نهی از منکر در صورتی که فعل آن آشکار بشود. این بیان رو هم ماوردی دارد. فقط اشاره کردم ذهنتون باشه که اهل سنت کجا این درسته در حالا امر بر نهی از منکر خودشو بحثش دارن، اما در ذیل امور حسبی هم این ازش بحث میکنن. یه نکته دیگه بگم و حالا دیگه به پایان وقت امروز داریم نزدیک میشیم، و اون این که حالا گذشته از همه این تعاریف و اینها، ما ایم و الان احکام شریعت، من میبینم یک کسی یه فعلی رو داره انجام میده یا یک فعلی رو ترک میکنه، کجا من واجب است که او رو امر بکنم یا کجا واجب است که نهی بکنم؟ خوب اینو حد بفرمایید. اینجا که ما معروف و منکر رو گفتیم، الان قدر متیقن از معروف چی شد آقا؟ واجبات. قدر از منکر از منکر چی شد آقا؟ محرمات. محرم. خیلی. واجبات و محرمات اینا قدر متیقن از معروف و منکر شدن. اما اگر کسی نه مرتکب حرام نمیشه، مرتکب مکروه میشه. مثلا انگشتر دست راست کردن این مستحب خوبه، دست چپ کردن انگشتر مکروهه، فرض بفرمایید. با پای راست وارد مستراح شدن این فرض بفرمایید که مکروهه و هاکذا امور که مکروه هستش. خیلی خوب، بفرمایید کسی هست که مرتکب حرام نمیشه، مرتکب مکروه میشه، آیا من واجبه که او رو نهی از این مکروه بکنم یا نه؟ کسی واجبی رو ترک نکرده، مستحبی رو ترک کرده، آیا من واجب است که یا بفرمایید که لازم است که او رو امر به این مستحب بکنم؟ بگم آقا شما مستحب رو انجام ندادی، مثلا فرض بفرمایید که این مستحب رو انجام میزن اول روز جمعه، پس اون نماز صلات جعفر، نماز جعفر تیار خب باید بخونید، اصلا که 300 مرتبه تسبیحات اربعه داره، چیزی نیست بخون، اصلا که بله خوبه، خیلی میگن که ثواب هم دارد و حاجت میده و روایتی هم داریم، روایت واقعا جالبه، باید دست که این چیز هر دفعه که انسان صلات جعفر میخواند تطهیر میشه، پاک میشه، پاک میشه. بعد در روایت هست که اگر انسان هر روز صلات جعفر بخونه خب هر روز پاک میشه، اگر سال یه بارم بخواند باز پاک میشه، یعنی کل اون سال پاک میشه. خب کسی میگه که خب از اینجا عقل محاسبه گر میگه که خب اصلا چرا سال یه بار، 10 سال یه بار، 20 سال یه بار، مثلا بالاخره ما حالا هم سال یه بار، سال یه بار میخونیم که خب این بیشباهت نیست به حمام رفتن. کسی خب میگه آقا من هر روز برم حمام تمیز میشم، میگه بله تمیز میشه، سالی یه بار برم حمام چطور بازم تمیز میشه؟ انسان وقتی سر سالم بره حمام کل کثیفی ها که یک سال بشه تمیز میشه که درست، اما آیا شما تحملشو داری یک سال چرک و کثیف بمانی؟ اگر تحملشو داری خود، اما اگر نه میگی من تحمل ندارم یک سال تمام چرک و کثیف باشم. یعنی چی؟ یعنی تو این یک سالی که چرک و کثیف بودم همه از من دوری کردن، هیچ جا من راه ندادن، هر جا رفتم منو مسخره کردن، هر جا رفتم باعث اذیت مردم شدم، هر جا رفتم انگشت نما شدم، همه رو تحمل میکنی؟ حتی امور معنوی هم همینطور دیگه، یعنی ما وقتی معنویتمون خراب باشه ناجور باشیم، یعنی ملائکه که از ما دوری میکنن، برای مؤمنین آزار دهنده ایم، دعامون مورد قبول نیست، عباداتمون کذا هست، همه رو تحمل میکنی؟ خیلی خوب باشه، سر یک سال تعطیل کن خودتو. در تقدیر یه بحث دیگه توبه است دیگه، توبه از واجبات فوریه است، فوراً باید توبه صورت دیگه، توبه رو ما تأخیر نباید بندازیم، فوراً باید توبه انجام بشه، این فرق دارد با واجبات دیگه. بگذاریم عرض خواهدتون که در این بحث خودمون، به هر تقدیر آیا ما لازم است کسی میبینیم مستحبی رو داره ترک، صلات جعفر رو مثلا دولت شما صبح جمعه صلات جعفر خوندی یا نخوندی؟ میگه من مستحبات دیشب انجام داد خسته بودم دیگه نرسیدم به صلات جعفر، مثلا عرض میکنم حالا بلا تشبیه آقایان، عرض خواهدتون که به هر تقدیر اینطور هستش، این آیا لازمه یا لازم نیست؟ خب یه نکته ای رو من تذکر بدم تو ذهن مبارکتون باشد، اینجا کلمات آقایون یه مقداری نمیخوام بگم اضطراب دارد اما مختلفه. بعضی ها میگن منکر فقط یک مصداق دارد، اونم حرامه، حتی عمل مکروه هم از قبیل منکرات به شمار چی؟ نمیاد. میگیم معروف چطور؟ میگن معروف 4 تا مصداق داره، واجب، مستحب، مباح بالمعنى الاخص و مکروه، حتی مکروه هم جز امور معروف در نظر میگیرن. دقت میفرمایید؟ لذا از احکام 5 تکلیفیه ما یک مصداق بیشتر نداریم برای منکر، اونم عمل حرام هست، اما برای معروف ما 4 تا مصداق داریم، واجب و مستحب و مباح بالمعنى الاخص و حتی مکروه. مکروه هم مکروه هرچی نباشه حرام که نیست دیگه، حداقل حرام که نیستش که، گاهی ممکنه در یه جایی پیش بیاد که طرف بخواد مرتکب حرام بشه، میگیم آقا لاغر اون کار انجام نده، لاغر این کاری که اقل و معونتن هست، این اخفه، درست اینم مکروه، لاغر از اون بهتره، این دیگه لاغر از اون بهتره، اصل و خطر لاغر این انجام، یعنی امرش بکنیم به مکروه برای اینکه از حرام نجات پیدا کنه. مثلا عرض کنم گفتم برای تقریر به ذهن آقایون بود، عرضون خواهدتون که آیا این چنین است یا نه؟ اون وقت اگر این رو گفتیم پس می شود نهی از منکر، نهی از حرام، این که واجبه، امر به معروف یعنی امر به واجبات، مستحبات، مباحات بین من الاخص و حتی مکروهات بشه امر معروف و واجب. و واجب آیا این گونه است یا نه؟ این یه تأملی بفرمایید. اشاره تعالی کلمات آیان هست، اگر به صاحب جواهرم مراجعه کنید این بیان از ایشون هم استفاده می شود و عرض خاطرتون که و یا از بزرگان دیگری که نام میبرن، ببینیم که این مطلب تا چقدر میتونه صحیح باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.